أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با صبی روایاتی هست که به این روایات استدلال شده بر عدم نفوذ معاملات صبی، بلکه برخی از این روایات را به عنوان دلیل بر این که صبی مصلوب العباره هست مطرح کردند، که اساساً انشاء صبی لا انشاء هست و قابل لحوق اجازه توسط ولی هم نیست. به این روایات اجبالاً اشاره می‌کنید. روایت اول حدیث رفع هست، یونس بن زبیان قال اتی عمر به مجنونت فامر به رجمها فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. وسائل الشیعه باب 4 از ابواب مقدمه العبادات حدیث 11. سند این حدیث ضعیف هست، یونس ابن زبیان ثقه نیست، ولیکن مضمون این حدیث در موثقه عمار تکرار شده. حدیث 12 از همین باب موثقه عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الغلام متى تجب علیه السلام قال اذا اتى علیه 13 سنه فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة وجرى عليه القلم وكذلك الجارية إذا أتى عليها 13 سنة أو بله والجارية مثل ذلك والجارية مثل ذلك ان اتا لها 13 سنه او حازت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصلاه و جرى علیها القلم. موثقه عمار هم مشکل دیگری دارد و اون اینه که مضمونش تساوی بین دختر و پسر هست در سن بلوغ و هیچ کس به تساوی دختر و پسر در سن بلوغ از فقهای امامیه ملتزم نشده. فقط شیخ طوسی در کتاب و سرقه مبسوط یک جا برخلاف تمام سخنانش فرموده است که متا بلغ الغلام اول جاریه 15 سنه فقط بلغ سواء انزل ام لم ينزل و ایهما انزل فقط بلغا هازا ما یشترک فیه الجاریت و الغلام و اما ما یختص به الجاریه فالهیز فمتا هازت فقط بلغت. در کتاب و سرقه مبسوط جلد 8 مبسوط جلد 8 صفحه 21 سن بلوغ دختر و پسر را یکی دانسته، منتها فرموده که اگر دختر قبلن حیض بشه بلوغش زودتر میشه و اگر پسر یا دختر هر کدام محتلم بشن قبل از سن 15 سالگی به خاطر احتلام بالغ میشن. و این مطلب برخلاف نظریات فقهی خود شیخ طوسی در کتب مختلفش از جمله همین کتاب مبسوط هست. ولذا این مضبوط که سن بلوغ دختر و پسر مشترک هست که موثقه عمار بیان کرده 13 سالگی، کسی بهش فتوا نداده. حالا توضیحش رو انشاءالله بعداً عرض می‌کنیم. بله بله بله، موثقه عمار مشکلی ندارد از حیث سند. بله، چون این مضمون مفتابه نیست، قد یقال که این تعبیر جرا علیه القلم هم امکان این که ما بگوییم حجت هست ولو بقیه مضمون روایت اعتبار نداشته باشه، این مطابق با بناء عقلا نیست که یک مضمون واحد را ما بیاییم شرطش رو بگیم خلاف ضرورت فقه هست به جزائش که جرا علیه القلم بخواییم عمل کنیم. این مشکل در موثقه عمار هست. در رابطه با روایت یونس ابن زبیان هم که مشکل سندی هست، ولذا این از نظر سنائی حدیث رفع قلم از سبی ثابت نیست. اللهم الا ان یقال که تبعیض در حد تفکیک در حجیت جاییست که دو مضمون مستقل در کلام باشه که مرتبط با هم نباشند. یکی بگیم ساقط است از اعتبار، دلیل نمی شود که جمله دیگر از اعتبار ساقط بشه، اما مضمون واحدی که به صورت جمله شرطیه است ما بیایم شرطش رو الغا کنیم جزائش رو اخذ کنیم، این مطابق با بناء عقلا نیست. راجع به روایت یونس ابن زبیان یک وجهی هست برای اعتبارش و اون اینه که بگیم اهل سنت هم این حدیث رو نقل کردن و به عنوان متائن خلیفه دوم مطرح شده که ببینید خلیفه دوم امر به رجم مجنونتن ولذا علم به کتاب و سنت نداشت ولذا صلاحیت زعامت را نداشت. اهل سنت انکار نکردند وقوع این حادثه رو، پس این نشون میده که جای تشکیک نداشت و از مسلمات تاریخ بود این حادثه. این نهایت وجهی است که میشه گفت و اگر این وجه موجب اطمینان بشه پس از این حیث میتونیم ما حدیث رو معتبر بشماریم. به هر حال از جهت دلالی مشهور استدلال کردن به حدیث رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، بر این که صبی قبل از بلوغ و احتلام اصلا قولش اعتبار ندارد، انشاءش اعتبار ندارد، عقد و ایغاش اعتبار ندارد، و لذا میگن از صبی و مسلوب العباره. جواب از این استدلال اینه که اولا حدیث رفع القلم عن الصبی مجمله، چون قلم کنایه است از یا قلم کتابت احکام یا قلم کتابت سیئات. اگر کنایه باشه از قلم کتابت احکام، معناش این است که ما احکام رو بر صبی ننوشتیم، اون وقت استدلال میتوان کرد که یعنی معاملات او را تنفیذ نکردیم. ولیکن محتمل هست که مراد از قلم، قلم کتابت سیئات باشه که در روایات دیگر وارد شده، مثلا در معتبره طلحه بن زید هست که اذا بلغ کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیئات. رفع القلم عن الصبی ممکنه مراد این باشه که قلم کتابت سیئات را از صبی برداشتند، نمی نویسند در نامه عمل او کارهایی را که انجام می دهد. با توجه به این احتمال دیگر جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. تمسک به اصالت الاطلاق در جایی که اطلاق تصوری در خطاب منعقد بشه، یعنی ظهور استعمالی یک خطاب مطلق باشه، مثل اعتق رقبتن، که ظهور تصوریش این است که رقبه تمام الموضوع است برای وجوب عتق. ما شک میکنیم که مولا در مقام بیان بود یا نبود، مقدمات حکمت جاری میکنیم، میگیم انشاءالله در مقام بیان بود و مراد جدی مولا هم و در مراد جدی مولا هم رقبه تمام الموضوع هست، همانطور که در مدلول استعمالی تمام الموضوع بود. اما اگر یک خطابی مدلول استعمالیش مجمل باشه، اینجا جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. عرفاً وقتی میگن قلم را از صبی برداشتند، عرف میگه کدوم قلم رو؟ کلام برای او کامل نیست، میبیند که این کلام نیاز به تقدیر دارد. مقدر چیست؟ نمیدانیم، شاید مقدر قلم کتابت سیئات باشه، و لذا قدر متيقن از حدیث رفع القلم عن الصبي رفع قلم کتابت سیئات هست. بله، یک سری احکام تکلیفیه الزامیه که بر اساس قاعده ملازمه عقلیه نباشد، بله اینها از نظر فقهی مسلم است که شامل صبی نمی شود. وجوب نماز، وجوب صوم، وجوب زکات به عنوان تکلیف، وجوب خمس، وجوب حج، اینها شامل صبی نمی شود. احکام تکلیفیه الزامیه که به قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع ثابت نباشد، ظلم بر صبی ممیز و عید نیست، ما بگوییم حرام است به خاطر قاعده ملازمه بین حکم امر و حکم شرع. اطلاقات حرمت ظلم هم شامل سبی می شود. بله، حد جاری نمی کنیم بر سبی، تعذیر می کنیم او را از باب تأدیب، اما از باب جزا و عقاب نه، سبی عقاب نمی شود، حد بر او جاری نمی شود. قدر متعقن از رفع القلم و عن السبی رفع قلم مؤاخذه و کتابت سیئات هست. هازا اولا. و ثانیا، بر فرض اطلاق داشته باشه رفع القلم و عن السبی، ظاهرش اینه که اون قلمهایی که ثقل آور است بر سبی از دوش سبی برداشته شده، رفع القلم و عن السبی. اما اگر سبی حیازت مباهات بکنه مالک نمیشه، رفت در بیابان هیزم جمع کرد، میشود از دست او گرفت بگوییم تو مالک نیستی؟ از حدیث رفع این استفاده نمیشه. ظاهر حدیث رفع امتنان بر سبی است که میخواهد امر ثقیل را از سبی برداره. خب هیچ عرف این رو نمیفهمه که پس سبی مسلوب العباره است، کلامش الغاء شده از اعتبار. یعنی اگر آمد گفت بعت و داری به کذا، ولیش دید مصلحت این طفل هست در این بی، نمیتواند بگوید عجزتو، اصلا سبی مسلوب العباره است، قابل لحوق اجازه ولی هم نیست انشاء بیع و شراعش. این از حدیث رفع القلم عن السبی استفاده نمیشه. این راجع به حدیث رفع القلم. حدیث دوم، حدیث دوم صحیحه محمد ابن مسلم هست. عن ابی عبدالله علیه السلام: عمد السبی و خطاؤه واحد. وسائل الشیعه باب 11 ابواب العاقله حدیث 2. گفته شده که مفاد این صحیحه اینه که سبی عمدش به حکم خطا هست، یعنی اگر انشاء بی کرد گفت بعت و داری به کذا، که انهو خطا کرد، میخواست بگوید مثلا دخل تو داری، اشتباهاً گفت بع تو داری. کسی که خطا بکند به جای این که بگوید دخل تو داری هازلیوم، حواسش پرت بشود، از بس در فکر خرید و فروش هست، کارش خرید و فروشه، حرف عادیش رو هم که میخواد بزنه اشتباه میکنه، میگه که فروختم خانه ام را. خب این خطا دیگه، انشاء صادر شده از روی خطا، لا اعتبار به. سبی عمدم داشته باشه، متعمدنم بگه به اعتداری، که انهو خطا کرده، عمد السبی و خطاهو واحد. ولذا گفته میشه که خب اگر یک آقایی اشتباه کرد، به جای این که بگه دخل تو داری، یا مثلا به جای این که بگه دخل تو دارکه، گفت به تو دارکه، وهب تو دارکه، قابل لحوق اجازه است؟ این که قابل لحوق اجازه نیست بابا. این آقا میخواست بگه دخل تو دارکه، اشتباه کرد گفت وهب تو دارکه. بعد بگیم مالک و میتونه بگه عجزتو، اینجا جای لحوق اجازه نیست. لحوق اجازه در مواردی است که انشاء ناشی از قصد منتها اهلیت نداره منشأ برای انشاء، نیاز داره به امضاء اصیل. اما جایی که مثلا شخص خواب در خواب بیاید انشاء بکند، بی را یا هبه رو، بعد که بیدار شد بهش بگن که تو خواب چی میگفتی؟ میگفتی بخشیدم خانه زید را به عمرو. میگه من که هیچی نفهمیدم. زیدم میگه به احترام اون سخنانی که در خواب گفتی من امضا کردم اون هبه رو که در خواب انشاء کردی. غلطه، چون کسی که خوابه اصلا قصد ازش متمشی نمیشه. خب سبی قصدم ازش متمشی بشه، عمدم داشته باشه، شرعن عمد و سبیه و خطاهو واحد. پس نه تنها عقد و ایقاعش نافذ نیست، بلکه قابل لحوق اجازه هم نیست. این تقریب استدلال به این صحیحه برای اثبات بطلان عقد و ایقاع سبی. و که انه سبی مسلوب العباره است، اون بحث قبلی بود. حالا بعدا مرحوم محقق اصفهانی اشکال کرده به این استدلال، فرموده که ما در امور تکوینی عمد و خطا داریم. مثلا تیر میاندازه به سمت گنجشک، میخوره به پای یک انسان، این میشه اخطأ، قصد داشت تیر را به گنجشک بزند، به انسانی خورد. اما در معاملات که متقوم به قصد هستند عمد و خطا معنا نداره. میشه بگیم قاصد نبود، تلفظ بالبیع ولیس ولم یکن قاصدا، اما معنا نداره بگیم اخطأ در مقابل تعمد. چرا؟ برای اینکه در امور تکوینیه مسبب مترتب میشه بر سبب، چه قصد بکنیم چه نکنیم. و لزام میگن آقا اشتباه کردیم، ما وقتی تیر زدیم رفت به سمت زید، زید را مجروح کرد، مجروح شدن زید مسببه و مترتب می شود بر این تیر زدن قهرن. منتها ما اینجا میگیم اخطأنا در مقابل اون کسی که تعمد دارد و از روی تعمد تیر را به پای زید میزنه. اما در معاملات ما تا تعمد نداشته باشیم و قاصد نباشیم به انشاء بی، مسبب مترتب نمیشه بر این بی، ملکیت مترتب نمیشه بر این بی. ولذا نمیشه بگیم با ادارهو خطعن، بالاخره شما یا قاصد بودی یا نبودی. اگر قاصد بودی خب به تدارک متعمدن، اگر قاصد نبودی اصلا انشاء محقق نشد. معنا نداره بگیم که به تدارک خطعن، اصلا لم تقصد بی ادارک، تلفظ دبل بی به تدارک خطعن، در صورتی که این آقا قصد بی بکند. خب اون وقت اگر قصد بی بکند که دیگر متعمد است، خطا نکرد. اگر قاصد بی نیست اصلا لم یبع دارهو لانه لم یقصد بی ادارهی، پس بیع منقسم نمیشه به بیع عمدی و بیع خطایی. چرا؟ برای اینکه تا شما قصد نکنید تحقق اثر را، اصلا عنوان بیع صادق نیست. ولذا اگر شما قصد بکنید تحقق نقل و انتقال را، خب بیع کردید متعمدن. اگر قصد نقل و انتقال نکنید اصلا بی نکردید، نه اینکه بی کردید خطاً. خب اگر حضرت می‌فرمود قصد و سبیه و عدم و قصدهی واحد، خوب بود، گفتیم قصد سبیه در انشاء کلا قصد است. روایت که اینو نداره، روایت ناظر به مواردی که امور تکوینیت مثل جنایات، میگه عمد سبیه و خطاء او واحده، یعنی اگر عمدن کسی را بکشد حکم قتل خطایی دارد، عمدن کسی را مجروح کند حکم جنایت خطایی را داره و هاکذا. بله بله درست. حضرت امام اشکال فرموده به محقق اصفهانی و اشکال هم وارده، فرموده که نسبت به تلفظ که عمد و خطا معنا داره، نسبت به ابراز و تلفظ، نسبت به بی بله قصد و عدم القصد مطرحه، اما نسبت به ابراز و تلفظ میخواست بگه بی تو داره امرن، گفت بی تو داره زیده، خب میشه خطا دیگه، خطا در ابراز و تلفظ. شارع طبق این صحیحه میتواند بفرماید که آقا شما اگر اشتباه میکردی به جای اینکه بگی بعتدار زیدن میگفتی بعتدار امرن، چجور صحیح نبود؟ خطا کردی در تلفظ به این لفظ، میخواستی لفظ دیگری را بگویی به زبانت آمد این لفظ، و لذا میشه تلفظ به این لفظ بعت و دار امرن تلفظ ناشی از خطا، چون میخواستی بگی بعت و دار زیدن. سبی عمدن هم بگوید بعت و دار امرن، مثل خطایی است که بزرگسالان میکنند، یعنی همونطور که خطاء بزرگسالان بی اعتبار است و اثربار نمی شود برای تلفظ ناشی از خطا، در سبی تلفظ ناشی از عمد هم باشه هیچ اثر نداره و این اشکال وارده. بله یعنی به جای این که بگه رفتم خونمون، اشتباهی گفته فروختم خونمونو. میدونم آدم اشتباه نمی کنه تو ابراز، حواسش نیست، زبونش به یک طرف دیگه میچرخه، میخواد بگه رفتم خونمون، میگه بخشیدم خونمونو، از بس تو فکر بخشیدن و این حرفاست. ابرازم هست، خب ای ابراز ناشی از خطاست، خب ابراز ناشی از خطا اعتبار نداره. آقا قوام عقل به ابراز هست یا نیست؟ خب ابراز از روی خطا اعتبار ندارد، و عمد سبی عمدن هم ابراز بکند مثل این است که خطا کرده، ولذا با این بیان گفته میشه که سبی مصلوب العباره است. چجور آدم مثلا شما میبینید که یک شخصی اشتباه کرد، به جای اینکه بگه وهبت و کتابی لزیدن، گفت وهبت و کتابک، خطاب به شما کرد، گفت وهبت و کتابک لزیدن، شما معنا نداره بگید عجزتو، شما اصلا اشتباه کرد در تلفظ، کتابی رو تلفظ کرد کتابکه، خب این اصلا لحوق اجازه بی‌معناست. سبی عمدنم بگه وهبت کتابک من زیدن، خطاب به شما بکنه، سبی خطاب به شما بگه وهبت کتابک من زیدن، بعت کتابک من زیدن، شما نمیتونی بگی عجزتو. طبیعی که اقرارش اعتبار نمیده. خب حالا ادعای اشتباه مسمونی است، یک بحث دیگه ایه. فعلا کلام در حکم واقعی است. نه، این انشای جدید باید بکنه، قابل لحوق اجازه نیست، باید انشای جدید بکنه. های ابرا ایجاب و قبول قبلا محقق شد، قبلا اون آقا اشتباه کرد، گفت به جای این که بگه وهب تو کتابی من زیدن، گفت وهب تو کتابک، خطاب به شما کرد، گفت وهب تو کتابک من زیدن، زیدم اونجا بود گفت قبل تو. شما بعدا متوجه شدید میگید که اجازه کردم، فایده نداره، برای اینکه باید عقد محقق بشه تا بعد شما اجازه کنید عقد رو، فایده نداره، باید ابراز ناشی از قصد باشه نه ناشی از خطا. بعد این استدلالی که شده بر این که سبی مسلوب العباره است، مرحومای خویی یک مطلبی داره که اصلش رو مرحوم ایروانی فرموده، منتها مرحوم آیخویی مقدار پروبال داده بهش. در جواب از این عمد السبی و خطاؤه واحد فرمودن که اگر این روایت میگفت عمد السبی لا عمد، خوب بود، عمد السبی لا عمد، یعنی احکام عمد را بار نکنید بر عمد سبی. ما هم میگفتیم یکی از احکام عمد، عمد الالبی نفوذ بیع است، عمد السبی الالبی فی حکم عدم العمد، یعنی فلا یصح بیعه. اما روایت اینجور نیست، روایت میگه عمد السبی و خطاؤه واحد، یعنی هر حکمی که خطا دارد شرعاً عمد سبی هم همون حکم را دارد، خطا در به حکمی ندارد. خطا تو یک حدیث آمده که من با داره خطاً فیترتب علیه هذا الحکم، عمد در بی حکم دارد، یعنی یترتب علیه النقل و الانتقال در بی، لا عمد حکم ندارد. فقط در باب جنایات که شارع برای جنایت خطایی حکم جعل کرده، مثل قتل خطایی، و من قتل مؤمنا خطئاً فتحرير رقبة المؤمنة و دیه مسلمة الى اهله، که در روایات میگه که تحمله عاقله، دیگه قتل خطایی دیه را عاقله متحمل می شود، قتل خطایی یک حکم شرعی داره، تحمل عاقله نسبت به دیه. عمد در قتل، قتل عمدی حکمش قصاص است، قتل خطایی حکمش این است که عاقله متحمل دیه می شود، قتل شبه عمدم اینه که خود قاتل متحمل دیه می شود، که حالا خارج از بحث ماست. شارع میگه عمد السبیه خط و خطاؤه واحد، عمد سبی همون حکم خطا رو داره، جایی که خطا حکم داشته باشه، خطا در جنایات حکم داره، در جایی دیگه خطا حکم نداره. عمد حکم داره وقتی شخص متعمد نبود، موضوع حکم که منتفی شد حکم هم منتفی میشه، نه اینکه خطا حکم داره. بعد مرحوم آقای خویی فرموده است که نقضم ما بکنیم که مطلب جا بیفته، نقضی که ما میکنیم اینه که اگر شما قائل به عموم عمد و سبیه و خطا او واحد بشید، لازمش اینه اگر سبی سلام کرد جواب سلامش واجب نیست، مثل این است که اشتباه کرد سلام کرد، در نماز عمدن تکلم می کند، از الله اکبر گرفته تا السلام علیکم و رحمت الله چندین بار حرف می زنه، فقط چون آدم مسئله دونیه به حدی که ماهی صورت صلات نباشه، ماهی صورت صلات مواظبه که نشه. حالا بدتر از این حرفا رو میزنه، بدتر، حالا الله اکبر فرض کنید یه حرف تندی به رفیقش میگه، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض شد که یه شوخی با برادرش میکنه، خب من تکلم متعمدن اعاد السلام، خب شامل سبی نمیشه طبق ایمان، چون عمد و سبیه و خطاه واحد، مثل این است که مکلف از روی خطا تکلم بکند. چجور نمازش صحیح است؟ فقط سجده سهو دارد؟ تکلم عمدی سبیه هم اینطور میشه. در حال روزگی این گفتن مشروعه، آخه نماز سبی، این نماز با این همه تکلم، عرض شد خدمتتون که اصلا عمدن یک سجده رو ترک میکنه بعدن قضا میکنه سجده رو، میگه که خب عمد و سبیه و خطاه واحد، مثل که بزرگ سالا خطا بکنن یک سجده رو ترک کنن. روزه صبحونش رو میخوره، نهارش هم میخوره، میگه که خب عمد و سبیه و خطاه واحد، مثل که بزرگ سالا خطا بکنن و صبحونه بخورن در ماه رمضان، چجور روزشون باطل نمیشه؟ در حج، خب حج سبی مشروعه، همه اینا مشروعن دیگه، نماز سبی، صوم سبی، حج سبی، خب سبی در حج، خب حالا سبی که دنبال بهانه است میاد برخی از اعمال حج رو عمدن ترک میکنه، طواف رو عمدن ترک میکنه، میشه داخل من نسیت طواف که نه حجش صحیحه، یا از اون طرف سبی دیگه میاد طواف به جا میاره، میگن تو مثل این است که طواف نکردی، چون طواف درش تعمد معتبره دیگه، کسی که از روی خطا طواف بکنه که طوافش صحیح نیست. و این مثال ها قابل التزام نیست فقهیه، به نظر ما این فرمایش درست نیست. اما اون اصل مطلب که عمد و سبی و خطا او واحد، حتما باید خطا یک حکم وجودی داشته باشه، مثل قتل خطایی، این چه وجهی داره بابا؟ قطع عمد و سبی و خطا او واحد یک بیان عرفی است، برای اینکه اگر خطاء بالغین بود شما چه می کردید؟ در هر کجا اگر بالغ خطا می کرد حکم عمد رو بار نمی کردید، حالا که سبی عمدن کاری کرده حکم عمد رو بار نکنید. لازم نیست خطا موضوع یک حکم وجودی باشه، ولو خطا موضوع حکم مترتبه بر عمد نیست، همین کافیه. کسی که بزرگ ساره و خطا میکنه حکم عمد و برش بار نمی کنن. لازم نیست که خطا موضوع حکم وجودی باشه که. بابا کسی که در اثنای نماز تکلم میکنه خطاً، حکم تکلم عمدی که مبطل نمازه بار نمیشه بره. خطاء بالغین چه موضوع حکم وجودی باشه چه موضوع حکم عمد نباشه فرق نمیکنه. سبی تعمدش مثل خطاء بالغینه، هم از حیث اون حکم وجودی مثل من قتل مؤمنا خطأ فدیت و الاخرته، چی از حیث عدم ترتب و حکم عمد مثل تکلم در نماز از روی خطا که حکم تکلم عمدی را ندارد. اما این نقض‌هایی که آقای خویی فرمود، ما سوالمون از آقای خویی اینه که جناب آقای خویی اگر روایت شما رو وجدانن قسم میدیم، با قول اون آقا میفرمود به حضرت عباس، اگر روایت بود عمد و سبیه لا عمد، شما ملتزم میشدید که این نمازی که تکلم عمدی بکنه سبی صحیحه، روزه ای که عمدن غذا بخوره در روز صحیحه؟ ملتزم میشدید؟ نمیشدید. پس مشکل این مثال ها مشکل این نیست که شارع گفته عمد و سبیه و خطا و واحد نگفته عمد و سبیه کلا عمد. اگر میگفت عمد و سبیه کلا عمد باز در این مثال ها نمیشد ملتزم بشیم به این که این نماز سبی صحیح است ولو مع تکلم عمدن، این صوم سبی صحیح است مع الاکل عمدن. حالا چرا نمیشه ملتزم شد؟ انشاءالله فردا یک وجهی هم هست اینو تأمل بفرمایید. آی سیستانی میفرماید چون فقها محدثین این حدیث رو تو باب جنایات آوردن، معلوم میشه که این روایت یه چیزی کنارش بوده که به دست ما نرسیده. اینم تأمل بفرمایید.